خدمت هممیهنان عزیزم درود بفرستم و بگم هممیهنان عزیزم، به خصوص جوانان که صاحبان اصلی و آینده این سرزمین هستید، سخن امروز من این است که درباره خلیج فارس چه میدونیم. اجازه بدید مطالبی رو که تا به حال گفته نشده من تقدیم شما بکنم. زندگیات استاد فارسی ما جناب محمد جواد تربتی که شاعر هم بود و گاهی سروده های خود که تو کلاس برای بچه ها میخوند، میفرمود ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قباله، از کوروش و اردشیر و دارا میراث رسیده از ما را. الی آخر. هم میهنان عزیزم، امروز میخوام یه رونوشتی از سند مالکیت و قباله ایره که استاد فرمود درباره خلیج فارس من تقدیم شما بکنم. برای این کار باید به چند مسئله من بپردازم. اول سابقه و گذشته این دریا و اداره تمام نواحی دورادور این خلیج که به وسیله امپراتوری ایران بوده اون رو بشنوید. در دومین قسمت مطالبم نظریات مختلف جغرافی نویسان به خصوص عرب ها رو در این مورد من تقدیم میکنم. و در قسمت سوم چگونگی مجوزی که انگلستان خودشو به عنوان مأمور امنیت خلیج فارس جا زده اون رو تقدیم میکنم و در دست آخر چگونگی زمزمه هایی که درباره تغییر نام این دریا به گوش میرسه. اول سابقه و گذشته این دریا رو عرض بکنم. از اول تاریخ که ایران شامل یه امپراتوری خیلی عظیم و بزرگی بوده این دریا وجود داشته و به گودال پارس معروف بوده. اسناد تاریخی حکایت ها میکنه، حتی مورخ عرب به نام البغدادی در کتاب خودش به نام سورت الارض می نویسه دریای پارس خلیجی هست که از اقیانوس کناری گیتی در نزدیکی چین جدا شده و این دریا به طرف ایران ادامه پیدا میکنه و از سرزمین های مسند کرمان و استان فارس میگذره و پیش میاد و در تمامی این مسیر به نام پارس نامیده میشه. چرا؟ چون هیچ دیاری معروفتر از ایران در این مسیر وجود نداره و شاهان پارس از روزگاران قدیم کنترل خودشون رو بر تمامی اطراف دورادور این دریا داشتن. در طی قرنها با حکومت ایران بوده این حکومت و به وسیله حکومت ایران اداره می شده و صدها سال تو خاطره ها باقی مونده و جا افتاده. مهاجرت عربا به ساحل جنوبی این دریا در قرن دوم میلادی که هنوز 400 سال مونده بود که اسلامی در دنیا پیدا بشه شروع شده و طوایف کوچکی از صحراهای خشک و بی آب و علف عربستان به عنوان کوچ به عنوان خوشنشین برای دیدن آب، چون اونا آب نداشتن اونجا، یه برکه های کوچکی در سر راهشون فقط بوده، اومده بودن به این مناطق اومده بودن و با اجازه حکومت های ایرانی که در اون منطقه بوده زیر چتر حمایت همون حکومت ها اومده بودن زندگی میکردن. امپراتوری ایران در ضلع جنوبی این دریا دو تا دولت خودمختار تشکیل داده بود. یکی از اون دولت ها به نام حجر بود که عربا بهش میگفتن حجر. این دولت در قسمت ساحلی غربی یعنی نواحی بحرین و نواحی اطرافش بود که اونجا رو اداره میکرد و یه حکومت دیگری به نام ماسون در قسمت شرقی که حالا بهش میگن عمان اونجا رو اداره میکرده. مثلا سلسله قبادیان در همین قسمت شرقی و کوهستانی عمان از طرف ساسانیان حکومت میکردن که شامل تمامی اون سرزمین هایی که حالا بهش میگن امارات متحده بوده. این تلفظ مسندم که رایج شده بود و در تمام نقشه‌های قدیمی می‌نویسه رأس مسندم که یه نوک چیزی هم داره که اون میاد به طرف تنگه هرمز قطع میشه، این اول از اسم همون ماسون گرفته شده. حکومت ماسونی که در اونجا بوده بهش میگن یک ابتداشو یک ورودیشو بهش میگفتن ماسون دم. دم به معنی ورودی، در ورودی است که از همون اسم حکومت ماسون گرفته شده بوده به نام ورودی ماسون یا ماسون دم، که بعدن مخفف شده ماسون دم شده مسندم. ولی سیاست های استعماری که بعدها اومدن به ساحل جنوبی این خلیج مسلط شدن و خودشون رو صاحب ارباب اون شیخای عرب دونستن، رأس مسندم رو به رأس الخیمه عوض کردن تا رد گم کنن و حکومت ماسون قبل ایران رو ندیده بگیرن. اینا رو باید بچه های ما بدونن. این عرب مهاجر که در قالب یه طایفه چند نفری می اومدن در ساحل جنوبی، گاهی تو سر هم بزنن می کردن. اینا خودشون هم با هم خیلی خوب نیستن که وقتی این کارو میکردن دعوا میکردن با هم دیگه، توسط همون حکومت‌های ایران تنبیه میشدن و آرامشون میکردن. یک دفعه این تنبیه در زمان عزادالدوله دیلمی رو اونا انجام شد و یک دفعه دیگه در سال 1602 توسط شاه عباس بزرگ این کار انجام شد. و چون نزاع این اعراب رو گفت، خود اعراب گفته بودن که پرتغالیا ما رو تحریک کردن، شاه عباس دستور داد پرتغالیا رو از خلیج فارس بیرون کردن. ولی در اواخر دوره صفویه که خرافات دینی باعث ضعف حکومت شده بود، به طوری که ما از مشتی افغان شکست خوردیم، ولی بعدن طولی نکشید که از خراسان یه شخصی به نام نادر فرزند شمشیر ظهور کرد که قدرت نمایی شایانی هم کرد، ولی به دلایل سیاسی که خارج از بحث ما هست این برقی که زده بود زود خاموش شد. ولی در دوره کریم خان زند هم با اینکه کریم خان یه مرد نیک نفسی بود، ولی خرافات دینی همینطور وجود داشت. تا در دوره قاجاریه که دیگه خرافات دینی شدید شد، خیلی رواج پیدا کرد و دوره انحطاط ایران بود که ایران تیول روس و انگلیس شده بود. تا اینجا ما متوجه شدیم که چه چیزی باعث شد که ما ایرانی ها اون قدرت و شوکت و عظمت خودمون رو از دست بدیم. خرافات دینی. حالا ببینیم انگلستان با چه مجوزی، با چه اجازه‌ای، از کی اجازه گرفته بود که از اونجا بلند شه بکوبه بیاد خلیج فارس اونجا مأمور امنیت بشه. در سال 1891 کاپیتان پروس انگلیسی در زمان قاجاریه میره به شیراز و با حسین علی میرزای فرمان فرما حاکم فارس تماس میگیره و اونو فریب میده و بهش میگه میبینی که در خلیج فارس دزدای دریایی دارن بیداد میکنن، شما یه نوشته به من بده که تا زمانی که ایران نیروی دریایی کافی برای حفظ خلیج فارس نداشته باشه امنیت خلیج فارس به انگلستان واگذار میشه. حاکم فارس هم بدون اطلاع و بدون اینکه به دولت مرکزی قاجار خبر بده یه همچین نوشته مینویسه و امضا میکنه میده دست کاپیتان پروس. انگلستان به موجب همین اجازه که از حاکم فارس گرفته بود بلافاصله قایقای جنگیشو میاره تو خلیج فارس و سراسر ضلع جنوبی و نقاط حساس دریا رو اشغال میکنه و از ضعف ایران در دوره قاجاریه استفاده میکنه و تمامی اون شیوخ عرب ساکن اون ضلع جنوبی خلیج فارس رو زیر کنترل قدرت خودش در میاره و به بعضی از اونا کم کم اجازه حکومت میده، به بعضی از اونا استقلال واگذار میکنه و به این ترتیب قدرت نفوذی خودشو بر سراسر منطقه جنوبی خلیج گسترش میده و امنیت اونجا رو هم برقرار میکنه و به همین ترتیب این نفوذ خودشو کم کم به داخل مرزهای ایران میکشه و با آخوندهای مذهبی ما تماس میگیره و به 10 نفرشون در نجف و 10 نفرشون در کربلا که مرکز اینا بوده، در اونجا اون موقع مرزی هم در کار نبوده که فکر کنید اون مالی یک کشور دیگه نبوده، به اونا مواجب میده مای 500 روپیه بر آخوندی توسط آقای کابلی. اینا بری بخونید اینا رو، کابلی که کارمند کنسولگری کربلا بوده پرداخت میکنه، اول به خود آخوندا میداده به یکی از رؤساشون، بعد اون از همدیگه میدوزیدن. چ چون از هم دیگه میدوزیدن بعد شکایت میکردن میگفتن این پول ما رو نداده، اون اومد ناچار شد انگلیس بده به کنسولگری که اون پرداخت بکنه که دیگه از هم دیگه ندوزن. اینا رو بشناسید. و همین خرید آخوندهای شیعه باعث نفوذ در دوره قاجاریه شد که ایران شد و تیول انگلیس و روس. و این دخالت ها در ایران تا ظهور رضا شاه بزرگ ادامه داشت و خلیج فارس مدت 80 سال از همون 1970 تا 1971 از همون 1891 تا 1978 سال در کنترل انگلستان قرار گرفت و بدبختی های برای مملکت ما فراهم کرد. بعدها در زمان شاهنشاه آریامه که ایران صاحب ارتش مدرن شد و یه نیروی دریایی خیلی کافی ما در اونجا داشتیم، در همون 1971 اون چند تا قایق جنگیش هم برداشت از خلیج فارس برد بیرون، چون دید در مقابل نیروی دریایی با عظمت ایران صفر هم نیست. و عملا چون کشورهای ساحلی هیچ کدوم قدرت و صلاحیت برقراری امنیت و برای خلیج فارس نداشتن، ایران مجبور شد که رأساً امنیت خلیج رو به مدت 8 سال برقرار بکنه، به طوری که اون کمونیست‌ها اسم شاه ایران رو گذاشته بودن ژاندارم خلیج فارس. چرا؟ یه دفعه از طرف ظفار خواستن که منطقه خلیج فارس رو به آشوب بکشن، ولی نیروهای ایران که از به فرمان شاهنشاه فرستاده شدن به اونجا کاملا نیروهای کمونیست رو داغون کردن و زدن بیرون، به طوری که پادشاه اونجا به کلی اظهار رضایت هم کرد، البته تقاضا کرده بود پادشاه اونا. البته همه اینا یه خلاصه ای بود که جوانای ما آگاهی پیدا کنن. حالا اجازه بدید درباره زمزمه هایی که درباره خلیج فارس شروع شده اینا بیدیم از کجا پیدا شد چجوری بوده. اولین کسی که تو این کارو کرد سر چارلز بلگریو انگلیسی بود که وقتی که نماینده انگلیس در بحرین بود بعضی از ادارات بحرین رو تشویق میکرد که اسم خلیج فارس رو عوض کنن، که این مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفت و ایران در 1966 اعتراضاتی به دولت انگلیس کرد که انگلیس ناچار شد این پرونده رو در لندن ببنده. دفعه بعد در سال 1958 وقتی که عبدالکریم قاسم در عراق کودتا کرد برای اینکه قدرت خودشو بتونه در سرتاسر منطقه عربا برقرار بکنه، و این در حالی بود این موقع که قبل از او عبدالناصر مصری خودشو حامی و بزرگ عربها جامعه عرب معرفی کرده بود، عبدالکریم قاسم که در مال عراق بود میخواست با یه پلتیک سیاسی به وسیله تغییر نام خلیج فارس جهان عرب رو طرفدار خودش بکنه و بتونه توجه عرب رو از قاهره به بغداد بکشونه، ولی این کار خریداری پیدا نکرد. بعد کویت هم که در سال 1961 قرارداد استقلال خودش رو با انگلیس امضا میکرد، چون انگلیس اومد بود اونجا صاحب همه چی شده بود، قرارداد استقلالش باید با انگلیس ها ببنده، امضا میکردن، در اون قرارداد اسم خلیج رو به نام خلیج فارس عیناً نوشتن. اکثر نوشته ها اعراب در مثلا در روزنامه الرصد چاپ بیروت در 1968 تلاش تغییر نام خلیج فارس رو محکوم کرده بودن خیلی از نویسندگان عرب. دکتر نوفل مصری در تمامی مصاحبه های خودش اسم خلیج فارس رو مورد تأیید کرارن قرار داده بود. یکی دیگه از نویسندگان عرب به اسم علی حمیدان در کتاب فرانسه خودش به نام شاهزادگان طلای سیاه همه جا اسم خلیج فارس رو عنوان میکنه. روزنامه تایمز لندن در دسامبر 1968 اظهار نظر کرد که بهتر اندیشمندان عرب از تغییر نام خلیج فارس خودداری کنن، یعنی این خریداری دیگه نداره، بی خود زحمت زیادی میکشید. سازمان ملل متحد که 22 کشور عربی عضوش هست در چندین نوبت، یکی در 5 مارس 1971 یکی در 2 اوت 1984 نام خلیج فارس رو تأیید کردن. از همه مهمتر یک کنفرانس های سالیانه ای داره سازمان ملل متحد که هر سال تشکیل میشه برای هماهنگی نام‌های جغرافیایی مناطق مختلف دنیا که ببینن آیا این تغییر کرده یا نه. همه جا در تمام مدت این کنفرانس اسم خلیج فارس رو با همون خلیج فارس اثبات میکنه و تایید میکنه. بنابراین این شایعات تنها برای دشمن تراشی هست و مصرف سیاسی و داخلی داره. جواب ابلهان هم خاموشیه. اینا یک خلاصه‌ای بود، خیلی خلاصه، که جوانان ما باعثی که این رو در مورد سرگذشت کشورشون بدونن. حالا در قسمت دوم مطالبم میخوام در چند مورد یه حقایقی رو من به عرض برسونم. اولین موضوعی که میخوام عرض بکنم علل ممنوعیت سوال و پرسش و اظهار عقیده در کشورهای جهان سومی. ببینیم کی هست، چرا اونجا ممنوع اظهار عقیده و سوال و اصلا سوال کنین که چرا و فلان اونجا ممنوعه. در این کشورها استعمار به وسیله این حکومت‌های دست نشونده دهن مردم رو درباره سوال و اظهار نظر به کلی می‌بنده، چون سوال و پرسش و اظهار عقیده تفکر و اندیشه می‌خواد. اگر تفکر و اندیشه تو این کشورها آزاد باشه، اون ممکنه افراد اون جهان سومی کم کم به فکر بیفتن چرا استعمار داره ثروت‌های ما رو غارت می‌کنه. اون وقت این یه گناه بزرگی میشه و ممکنه آدمو بفرسته به جهنم، همین وضعی که رژیم ایران در ایران برقرار کرده. ولی دوبل استعمارگر در کشور خودشون تفکر و اندیشه رو ممنوع نمی کنن، اونجا آزاده. مثلا همون جیمز وات در خود کشور انگلیس که این ممنوعیت ها رو در همه جا برقرار میکنه، وقتی این جیمز وات متوجه اون قدرت بخار شد، این فکر رو به دیگران منتقل کرد تا کم کم روی این قدرت بخار به فکر افتادن و اونو تکمیلش کردن تا تونستن لوکوموتیو بسازن که هم خودشون استفاده میکنن و هم به جهان سومیا میفروشن و پول میگیرن. این یه مطلب بود. مطلب دیگه که میخواستم عرض کنم اقرار و اعتراف به خبط و خطا یا گناه هست، که این اعتراف چقدر مفیده و میتونه چه منافعی برای پرهیز جامعه باشه. در این مورد من یه مثالی از یه جوان آمریکایی میزنم. یول براینر یه جوان خوش‌سیما و به قول آمریکایی‌ها هنسام بود که طرفداران زیادی داشت. خیلی از زن‌ها اینو عاشقش بودن. این جوان در اثر افراط زیاد در مصرف الکل و سیگار و مواد مخدره زندگی خودشو از دست داد و به یه روزی افتاد بود که از نظر قیافه انقدر بدشکل شده بود که دل آدم به هم میخورد و دکترها بهش گفته بودن که دیگه خیلی زنده نمیمونه. اون قبل از مردنش اومد جلو تلویزیون و با نشون دادن عکس جوانی خودش و قیافه‌ای که الان گرفته بود رو به مردم کرد، به هم میهنانش گفت من سیگار کشیدم که به این روز افتادم، شما دیگه سیگار نکشید. همین جوان آمریکایی در آخر عمرش سعی کرد به اشتباه خودش اعتراف بکنه و یه نصیحتی هم به هم‌میهنانش بکنه، ولی متاسفانه بعضی از افراد کشور ما از قبیل مهندس بازرگان، دکتر سنجابی و خیلی کسای دیگری که من نمیتونم اسم همه رو اینجا ببرم، غیرت و شهامت و انسانیت نداشتن که بعد از اینکه میلیون ها مردم ایران رو به بدبختی کشوندن بیان به اشتباه خودشون اعتراف کنن تا مردم اقلا پند بگیرن. موضوع سومی که میخوام عرض بکنم این است که اگر بشه انسانها را از عمق بدبختی احتمالی خبرشون کرد، آگاهشون کرد، حتما سعی میکنن یه کاری بکنن که دوچار اون بدبختی نشن. مثلا هم یول براینر اگه عکس روز بدبختیشو اون اول جوانیش یه کسی نشونش میداد میگه تو بعدا اینطوری میشی اگه سیگار بکشی، ممکن نبود دیگه سیگار بکشه. در این مورد باعثی که وقت اینو قبول میکنیم ببینیم چه چیزا میتونه ما رو خبردار بکنه و جلوگیری بکنه. از اینشتین که یه مرد دانشمند و آگاهی بود دو تا سوال کردن، او پاسخهایی داد به مردم که به عمق بدبختی ها مردم رو آگاه کرد. پاسخهاش خیلی کوتاه بود ولی خیلی آموزنده بود برای مردم. سوال اولی که ازش کردن این بود که آیا شما به خدا اعتقاد داری یا نه؟ ما میدونیم که اونا از تبار یهودی بودن همشون. اینشتین جواب داد بله من اعتقاد به خدا دارم، چرا که نه. گفتن خب خدای تو کیه، کجاست؟ گفت خدای من در میلیاردها سال نوری در اون طرف کهکشان ها قرار داره، ولی خدای پسر عموم تو همین پشت کوهای جولانه. این پاسخ خیلی معنی عمیق داره. اگر با اون نیروی تفکر و خیردی که خداوند به همه مرحمت کرده توجه بکنید، خیلی آموزنده است جوابی که این داد، چون وقت ازش یاد میگیرید. سوال دومی که از اینشتین کردن این بود که نظر شما نسبت به جنگ سوم چیه؟ اینشتین پاسخ داد من نمیدونم جنگ سوم چه جوری انجام میگیره، ولی مطمئن هستم که جنگ چهارم فقط دیگه با سنگ و چوب و چماقه. این پاسخ باید ملت‌ها رو از خواب بیدار بکنه که چه فاجعه هولناکی اتفاق خواهد افتاد در یه جنگ اتمی، که دیگه ممکنه چیزی باقی نمونه از پیشرفت و تمدن بشر. و اگر یادتون باشه من در چند جلسه پیش در مورد خطرات یک ترکش اتمی یه مطالبی تقدیم کردم که بهتره مردم از وقوع یه چنین وحشتی آگاه بشن و مثل جمهوری اسلامی دیگه فکر نکنن. و با این وضع نابسامان دنیا و گردانندگان دولت‌ها که در واقع اونطور که باید و شاید آمادگی و آگاهی اداره جامعه بشری رو ندارن، هیچ بعید نیست که یه چنین فاجعه‌ای به وقوع بپیمنده. موضوع چهارمی که میخوام عرض بکنم در زمینه اهمیت تخصص در کارهاست، که تقریبا شاید تشریح همین موضوع آخریست که الان عرض کردم. برای اهمیت تخصص در کار اجازه بدید باز یه مثال زنده از کشور خودمون که اتفاق افتاده بزنم، بعدا در این مورد من بیشتر بحث میکنیم. در جنگ ایران و عراق که آخوندها به خاطر دل خمینی که از صدام شکایت داشت، اونا با هم دعواشون شده بود صدام با خمینی، خب اینا باید با هم که بکسبازی میکردن، کشتی میگرفتن، که کاری خودشون میکردن، چرا بیان بچه های ایران رو 1,000,000 بکشن؟ این جنگ رو راه انداختن به خاطر دل خمینی و خیال میکردن جنگ هم مثل راهپیمایی تو خیابونای تهرونه که هرچه آدم بیشتر بریزیم تو خیابون زودتر به نتیجه میرسیم و فایده داره. این بود که آقای رضایی که فرمانده سپاه پاسداران بود تو اون جنگ ایران و عراق، بدون توجه به گفته‌های افسرها به من الان میگن ما چقدر بهش گفتیم نفرست بچهای مردم اینا کشته میشن. صدها هزار بچهای کودک دهاتی رو با حمله به صورت موج انسانی فرستاد روی میدانهای مین یا جلو گلولباران ارتش عراق، به کشتن داد همه رو. دست آخرم دید ارتش عراق اومده داخل ایران خرمشهر گرفته، ترسید و فرار کرد رفت زیر عبای خمینی قایم شد. بعدم همون ارتشی ها که فرماندهانشون کشته بودن، بهشون توهین کرده بودن، تحقیرشون کرده بودن، چون تخصص داشتن تونستن ارتش عراق از ایران بریزن بیرون و خرمشهر آزاد کنن. متاسفانه یکی از شاگردای من که در اون موقع درجه سرتیپی داشت به نام سرتیپ ولی الله فلاحی که در سمت فرمانده کل نیروهای ایران و فرمانده نیروی زمینی عمل میکرد، موفق شد ارتش عراق رو بیرون کنه و خرمشهر رو آزاد کنه. ولی وقتی که همین افسر به تهران برمیگشت، از ترس اینکه مبادا این شهرتی پیدا کنه، هواپیماشو در نزدیکی تهران تو کریزک سرنگون کردن و این افسر شجاع رو به جرم دفاع از ایران در مقابل ارتش عراق شهید کردن. حالا امروز جای گله‌گذاری نیست، ولی ملت ایران نسبت به ارتش شاهنشاهی کشورش خیلی بد عمل کرد و به اون ارتش انصافا بدهکاره. بگذاریم، تا اینجا متوجه شدیم که تخصص خیلی اهمیت داره در هر کاری. حالا اهمیت این تخصص رو من میبرم روی سرنوشت یک کشور یا یک جامعه و گسترش میدیم، ببینیم چی به دست ما میاد. سالها هست که مردم دنیا دچار یه سلسله ناراحتیایی شدن که آسایش همه رو مختل کرده. لزومی نداره که این ناراحتی ها رو یکی یکی شهر بدیم بشماریم، عیانه، چه حاجت به بیان. اگر دنبال علت یا علتهای مختلف ما بخوایم بریم، برای رفع هر کدوم از اون علتهای کوچیک باید یه وقتی صرف بشه، اونم تازه عملی نیست، و در کل ناراحتی جامعه نمیتونه اثر چندانی داشته باشه. بنابراین بهتر هستش که در فکر باشیم که یه علت مشترک کلی به صورت یه مخرج مشترک معایب پیدا بکنیم که رفع اون عیب کلی بتونه اثر کافی و کامل روی همه مشکلات داشته باشه. شما دارید عملا میبینید که بزرگترین مشکلی که تونسته باعث خیلی از ناراحتی‌ها در جامعه بشری بشه ضعف حکومت‌ها در اداره کشورها هست و این ضعف مدیریت و تخصص باعث خیلی از مشکلات بشر شده. اجازه بدید این مشکل اساسی رو بیشتر بشکافیم تا به یک نتیجه برسیم. اصولا انسان اجتماعی خلق شده و برای ادامه زندگی احتیاج به همکاری سایرین داره و همینطور استعدادها و افکار و عقاید افراد هم با همدیگه تفاوت داره. به این علت هر کسی در زندگی خودش بنا به ذوق و سلیقه‌ای که داره، استعدادی که داره، دنبال یک کاسب یا شغلی میره و به اون کار میپردازه تا از حاصل و درآمد اون شغل و کار خودش یه بتونه یه مزدی بگیره و وقتی اونو ارائه میکنه به جامعه مزدی بگیره برای زندگیش که زندگیشو اداره کنه. حاصل این قبیل کارهایی که افراد تقدیم جامعه میکنن تا مزد بگیرن، اینا رو بهش میگن خدمات. این خدمات گاهی به صورت انفرادی انجام میشه و گاهی به صورت گروهی و سازمانی. دو تا مثال میزنم. مثلا شما یک کسی رو که شغل و حرفه نجاری رو انتخاب کرده در نظر بیارید، اون باید حتما دوره آموزش نجاری رو طی کرده باشه و در این قسمت گواهی گرفته باشه و همینطور مدتی کارآموزی کرده باشه تا بتونه کاری رو در جامعه به مردم انجام بده، ارائه بده که قابل پذیرش و مفید برای مردم باشه. ولی اگر تخصص کافی نداشته باشه، این نجار نمیتونه کار کنه و جامعه ردش میکنه، دیگه کار بهش نمیدن. یا در مورد این خدمات فردی بود، یا در مورد خدمات گروهی. اجازه بدید اداره رستوران رو مثال بزنم. کسی که میخواد اداره رستوران رو به عهده بگیره، باید در مورد طبخ انواع غذاها، دسرها، پیش غذاها اطلاعات کافی داشته باشه، نحوه پخت و پز هر غذایی رو بدونه، امور مربوط به خدمه و پیشخدمت رو بدونه، طرز رفتار با مشتری و نظافت و تنظیم وقت و برای سرو کردن مشتری. از همه اینا بالاتر یه دوره مدیریت برای اداره همون تعداد پرسنلی که تو اون رستوران دارن کار میکنن و دیده باشه، کارآموزی کرده باشه. در غیر این صورت این رستوران کارش به کسادی میکشه و مردم دیگه نمیان تو این رستوران، این رستوران مردود میشه. حتی کارکنای همون خود رستوران هم به علت عدم مدیریت صحیح در زحمت میافتن و دیگه حاضر نیستن تو اون رستوران کار بکنن. حالا در هر کدوم از این دو نوع مثالی که تقدیم کردم، دیدیم که نداشتن تخصص و ضعف مدیریت مشکل اصلی بود. حالا شما این تخصص و مدیریت رو در یه سطح وسیع بزرگی به نام یه دولت که میخواد یه جامعه رو سرپرستی بکنه، اداره بکنه و حتی اثر کار اونا ممکنه در جامعه بشری هم اثرگذار باشه، مثل یه دولت بزرگی مثل آمریکا، اونو حد بزنید آیا اعضای این دولت احتیاج به تخصص و تحصیل مدیریت و کارآموزی دارن یا ندارن؟ اینو تو ذهن خودتون فکر کنید. مثل اون نجاره باید باشه که بلد نیست؟ و اگر فاقد تخصص و آموزش لازم و مدیریت صحیح باشن، ببینید چه بر سر اون جامعه میاد که الان اومده، الان داریم گرفتارش شدیم. هم میهنان عزیز، شما همین حالا دارید این ضعف کلی رو در اداره جهان میبینید و احساس میکنید. در کشورهای جهان سومی که هر بدبختی رو موکول به خاص خدا میکنن و گناه رو به گردن یه فردی که در دسترس بشر نیست به نام خدا میندازن، بنابراین مردم این کشورها اگر در ظاهر جرأت ندارن حرفی بزنن از ترس توسری، ولی یواشکی تو دفترچه یادداشت خودشون یه چیزایی می‌نویسن از بابت اداره امور جامعه که اونا رو به تنگ آورده، نمره منیجمنت خدا رو زیر صفر میدن و حقم دارن، واقعا زیر صفره. و اگر خدا از این نمره‌ای که بهش مردم میدن ناراضی هست، باید فوراً یه فکر اساسی بکنه، یه تغییر بده اوضاع رو. ولی اگر یه مدتی گذشت و دیدی تغییری پیدا نشد، میشه قبول کرد که خداوند چون عادله خودش هم قبول کرده و نسبت به نمره ای که مردم بهش دادن هیچ اعتراضی نداره. تا اینجا مربوط بود به کشورهای جهان سومی بدبخت و بیچاره. حالا بیاین در مورد وضع کشورهای پیشرفته و استعمارگر بررسی کنیم. ببینیم انتخاب هیئت دولت در این کشورها آیا بر اساس تخصص شغلی و کارآموزی و مدیریت هست یا نه. متاسفانه در تعیین هیئت دولت‌ها می‌بینیم که چنین ذرایع و فاکتورهایی برای انتخاب معمول نیست هستند. غالبا با هو و جنجال و هزینه‌های تبلیغی، حتی با پول سایر کشور خارجی، با برپا کردن مجالس چای و شیرینی و ساندویچ و عکس‌ها و پوسترهای رنگی و تبلیغ در رسانه‌ها یک کسی رو برای سرپرستی و اداره ملتی انتخاب می‌کنند. حالا اگر داریم می‌بینیم که وضع دنیا از نظر اداری، از نظر اقتصادی و از نظر امنیتی اسفبار شده، حتما اینجا توی کشور پیشرفته نمیشه مردم رو فریب داد و گفت این کار خدا و سرنوشت هر کسی قبلا تو پیشونیش نوشته شده و هر کس هم سوال و جوابی بکنه یه راست میره زندان و شکنجه میشه. بنابراین باید منطقا در این کشورها دنبال علت بود و پاسخ پیدا کرد. به نظر من این مشکل دو تا علت اساسی داره. اول، عدم آگاهی و تخصص و ضعف مدیریت در کادر دولت ها هست و دومی که از اون مهمترم شاید باشه، عدم مشارکت جامعه زنان در اداره جامعه هست. اینجا بازم اسم زنها به میان اومد که دول استعمارگر و اون حکومت های دست نشانده اونا با مشارکت خانوم ها در اداره اصلا مخالفن. حتی در همین اواخر در این مورد شدت عمل هم دارن نشون میدن. میبینید تو افغانستان یه قانونی دفتن بحث کردن که زنها رو اصلا تو خونه زندانی کردن. کشورهای پیشرفته و استعمارگر عوض این که یه راه صحیح و درست و انسانی برای اداره جهان فراهم بکنن، برای اداره اول جامعه خودشون فراهم بکنن، در نظر بگیرن، به علت ضعف اداره کردن برای اون جامعه خودشون میخوان این ضعف خودشون رو با اجرای سیاست برطرف کنن. سیاست حالا چیه؟ سیاست در لغت به معنی اداره، روش، متد و گاهی تنبیه هم آمده. ولی در عمل چجوره؟ در واقع در عمل معجونی هست از تمام رذایل و پستی ها و اعمال غیر انسانی و جنایت و خیانت. این معنی سیاسته که در هفته آینده در زمینه معایب این سیاست و راه پیشگیریش یه مطالبی تقدیم میکنم. توصیه من به تمام ملت ایران، خصوصا جامعه زنان و دختران ایران، این است که اجازه ندید سطح افکار شما رو حکومت بتونه پایین بیاره و تنزل بده. اگر کوچکترین بیتفاوتی نشون بدید، رژیم دست نسونده، دست نشونده استعمار جسورتر میشه و شما را مثل زنهای افغانستان تو خونتون زندانی میکنه. بشکنید این زندانهای فکری رو. سطح افکار و توقعات خودتون رو در حد بالا نگه بذارید. شما دخترها از پسرهای همسن و سال خودتون و شما خانمها از مردان جامعه قویگن بخواید که اونا باید اجباراً تا سرحد پداکاری برای نجات ایران و فراهم کردن زندگی واقعی برای شما تلاش بکنن. سخنرانی دفعه گذشته من رو درباره اون معلم جوان آمریکایی که در تبریز در انقلاب مشروطه برای شکستن محاصره تبریز و آزادی ملت ایران تو سنگر با شاگرداش جونشو داد و به شهادت رسید، به یاد پسرها و تمامی مردان ایران بیارید. مرگ یه بار و شیون یک بار. آدم یه روزی میمیره. مردن از گرسنگی یا زیر لگد آخوند و غلام بچه های استعمار ارزشی نداره. ببینید بعد از 100 سال نام و نشان و افتخار هوارد باسکرویل که در ایران کشته شد به خاطر آزادی ملت ایران مثل یک نشان جنگی روی سینه خانوادش می درخشه. شما دختران و خانمهای عزیز ایرانی با کاربرد اون نیروهای جاذبه‌ای که خداوند بهتون مرمت کرده، مکتب زن و زندگی رو در خاطر همه افراد جامعه ایران زنده کنید تا در نتیجه مکتب مرگ آخوند خاموش بشه. امروز به علت تشریح مسئله خلیفات فرصت نشد. در جلسه آینده در زمینه مشارکت خانم ها در اداره امور جامعه من بیشتر صحبت خواهم کرد.